چیست؟ حالا اراده رو ما باید الزاماً یک مفهوم ماهوی و از مقوله کیف نفسانی بدانیم، یا میشه تعمیمی رو که درباره علم داد درباره اراده هم قائل شد و خلافاً لقدما که علم را از مقوله کیف نفسانی می‌دونستن، ولی ملا صدرا آمد و نشون داد که اراده علم میتونه یک امر وجودی باشه، لذا بعضی وقتا از کیف ماهیت کیف ازش التزام میشه، گاهی وقتا جوهر نفسانیه، گاهی وقتا جوهر عقلانیه و گاهی وقتا هم در واجب الوجود علم مطرح میشه. حالا آیا این تحلیل رو درباره اراده میشه انجام داد و اراده را هم میشه مثل علم خلافاً مشهور به قدما از مقوله کیف نفسانی خارج کرد، یه امر وجودیش کرد و از کردم حالا چه در مقولات عرضی، چه در جوهر نفسانی، چه در جوهر عقلانی و چه در واجب الوجود مسئله اراده را مطرح کرد؟ خب یه بحثی است که انشالله بعدا حضرت علامه در بحث واجب الوجود و خصوصیات واجب اینو بحث میکنن. بعضی ها چنین اعتقادی دارن و بعضی ها مثل ایشون این اعتقادو ندارن و معتقدن که فرق است بین علم و اراده. و اون تحلیلی که درباره علم هست درباره اراده نمیشه انجام داد، لذا درباره ذات اقدس پروردگار قائل به مفهوم اراده نیستن ایشون. و انشاءالله میاد و بحثش میاد. یک مطلب دیگه درباره اراده این است که آیا اراده مبدأ صدور فعله؟ یعنی فعل فاعل مختار از اراده ناشی میشه؟ باز مشهور تقریبا همین رو معتقدن که فعل فاعل مختار از اراده ناشی میشه و اراده منشأ صدور فعله. این رو هم باید حالا روش تو بحث امروزمون تمرکز کنیم، سرش بحث کنیم که ببینیم این حرف درسته یا غلطه. یک مطلب اینه که آیا اراده شوق مؤکده و اراده خلاصه اشتداد و تأکد شوقه؟ باز هم بعضی از فلاسفه مثل ملا هادی سبزواری چنین اعتقادی دارن، تو اصول هم معمولا این گفته میشه. خب حضرت علامه دیروز خوندیم اینو رد کردن و گفتن نه، اراده شوق مؤکد نیست و ما در مواردی اراده داریم شوق نداریم، اصلا حتی خود اصل شوق مطرح نیست تا فرض تا آدم بخواد بحث کنه که شوق مؤکد داریم. در مواردی هم شوق مؤکد داریم، اشتها و خلاصه اشتداد شوق داریم، اما اراده نداریم. این مطلب البته در بعضی از عبارات ملا صدرا هم وجود داره، البته حالا انشالله سر جای خودش که در رابطه شوق و اراده یه بحث مفصل تری توی عبارت کتاب شد اینو بررسی میکنیم. در ذیل مباحث علیت بحث گزاف که مطرح میشه انشالله اینو رسیدگی میکنیم. ولی علامه با بیانی که داشتن اینجا روشن کردن که نه، ما قبول نداریم که اراده شوق مؤکده و ملازمه ای وجود نداره بین این که ما اراده داشته باشیم با شوق یا شوق داشته باشیم حتما با اراده. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه اینه که آیا تحقق اراده ارادیه یا غیر ارادی و تحقق شوق ارادیه یا غیر ارادی. باز ممکنه در بعضی از عبارات مشهور حتی آخوند ملا صدرا وجود داشته باشه که تحقق اراده ارادی نیست، تحقق شوق ارادی نیست. یه عبارتی هم خلاصه ایشون دارن در بحث‌های بعدی، باز همینجا اونجا قابل رسیدگیه. تو اون عبارت مختلف شاید تو عبارت نهایی مطرح بشه، ولی بررسی باید بشه که آیا شوق و اراده رو تحققشون رو ارادی میدونی یا نه، تحقق شوق رو مثلا انفعال نفسانی بدانیم و تحقق اراده را هم یه امر اضطراری بدانیم، به تعبیر ایشون داره تو متن وقتی رسیدیم بهش عرض میکنیم. ولی ملا صدرا تصریح داره که اراده با اراده تحقق پیدا نمیکنه و الا لتسلسلت الارادات، همین تعبیری که از عبارات آخوند در کفایه هم یادتون باشه گفتشون، ملا صدرا چنین مطلبی رو داد که اراده تحققش ارادی نیست، کما اینکه تحقق شوق ارادی نیست و الا شوق محتاج به اراده می شده که اراده هم خود شوق مؤکده، یعنی همین خواهد بر اساس سیستم مشهور درست در نمیاد. پس باید یکی یکی اینا رو رسیدگی کرد درباره اراده. تقریبا 4-5 مطلب میشه که عرض کردم. مطلب اولش اینه که آیا اراده مثل علمه که مشهور میگفتن کیف نفسانی است. ملا صدرا اومد نشون داد که نه، علم امر وجودی است، در جاهای مختلف ماهیات مختلفه میشه ازش انتظار کرد. بعضی وقتا کیف نفسانی، گاهی وقتا جوهر نفسانی، گاهی وقتا جوهر عقلانی، گاهی وقتا واجب. اراده اینطوره یا نه؟ که ایشون قبول ندارن این حرف درباره اراده. لذا اراده درباره ذات واجب اراده رو قائل نیستن. اراده رو از صفات ذات نمیدونن و از صفات فعل میدونن با توضیحاتی که بعداً میاد. و تحقق اراده رو در سوق ذات واجب غلط میدونن. متأسفانه عرض کردم، حالا انشالله سر جای خودش باید بحث بشه، ببینیم این چی میشه مطلبش. در ذیل بحث قدرت که از صفات ذاته انشالله این رسیدگی خواهد شد در همین کتاب. مطلب بعدیش این بود که خدمت شما عارضم، آیا اراده با شوق یکی هست؟ دوتا هم شوق مؤکده که ایشون هم رد کردن، گفتن اراده شوق مؤکد نیست و مصرم هستن به این که اراده غیر شوقه و اراده کیف نفسانیه. مطلب بعدی هم اینه که تحقق اراده حالا چطوریه؟ تحقق اراده ارادیه یا نه؟ یا تحقق شوق ارادیه یا نه؟ و مطلب پایانی که حالا مطلب بحث امروز ماست اینه که آیا اراده منشأ صدور فعله یا نه؟ که گفتم اینجا رسیدگی بهش میکنن، بیشتر تمرکزشون تو بحث امروز ما سر این قسمته که آیا صدور فعل برمیگرده به اراده یا صدور فعل به اراده برنمیگرده. اصل این مطلب رو که حالا بخوایم بحث کنیم، اون دیگه بقیهش میشه حاشیه مطلب، که حالا تو عبارات ایشون هم اگه رسیدیم به بعضی نکاتش اشاره میکنم، ولی اصل مطلب این مطلب چهارم یا مطلب پایانیست که با آیا مشهور که میگن اراده فعل رو تحقق میده و در واقع محرک عضلات ما اراده است، این درسته یا نه. ایشون خلاصه مطلبشون اینه که در بدایم گفتن این مطلب رو چند جا هم گفتن، خلاصه مطلبشون اینه که نه، ما افعال را معلولات انواع میدانیم به عنوان اینکه کمالات ثانیه نوع هم. هر نوعی یه سری معالیل و آثار به او استناد پیدا میکنه که اینا آثار اون نوع و مستند به اون نوع هست. لذا شما برای اثبات صور نوعیه استدلال کردید که مثلا این آثار دلیل بر این هست که یک صورت نوعیه جوهریه وجود داره که منشه این آثار در آب، در اکسیژن، در هیدروژن، در نمیدونم فلان، هر جا که یه سری آثار داشتید اون آثار رو به عنوان کمالات ثانی نسبت دادید به صورت نوعیه و اون صورت نوعیه رو مبدع اون آثار دونستید. ایشون بخوان بفرمان که درباره انسان هم همینطور، انسان یک صورت ماهیت نوعیه داره که نفس انسانی است. این نفس انسانی که ماهیت نوعیه است منشأ آثار و افعالی است که به اون نفس نسبت داده میشه. اگر ما تابع برهان عقلی باشیم، لواز برهان عقلی به ما میگه که این آثار برمیگردن به صورت نوعیه جوهریه یعنی نفس و مربوط نیستن به بفرمایید امر دیگری، نمیشه اینو ملتزم شد. منتها منتها صور جوهریه نوعیه که میخوان آثاری داشته باشن دو جورن، بعضی هاشون فاعل های علمی هن، بعضی هاشون فاعل های غیر علمی هن. اکسیژن فاعل غیر علمی، هیدروژن فاعل غیر علمی، صورت نوعیه آب فاعل غیر علمی، اما انسان یه فاعل علمی. فاعل علمی برای تمام شدن فاعلیتش متمماتی لازم داره. متمم فاعلیت انسان که ما میتونیم بهشون بگیم مبادی فعل اختیاری، علامه و المشهور این طوری هست که من بگم یکی صورت علمیه، علمه، یکی شوق، علاماقیل دور تعبیر میکنن، علاماقیل شوق جزء متممات فاعلیت انسانه، اراده است که باز اراده کیف نفسانی است و متمم فاعلیت انسانه، و بفرمایید تحرک عضلاته، این اون قوه محرکه عضلاته که خلاصه باز از قوای نفسه که بعد فعل تحقق پیدا میکنه با تحرک عضله در افعال جوارحی. البته حالا افعال جوارحی جدا میشن بعدا انشالله حس کردم، ما فعلا در مقام تحقیق کل اطراف مطلب نیستیم، اما اجمالش اینه که ایشون معتقده ما یک دفعه مبادی فعل ارادی و اختیاری را در فاعل علمی میخوایم بررسی کنیم، حالا اینا رو 4 تا بدانیم یا 3 تا بدانیم، شوق رو حذف کنیم یا شوق رو بیاریم، مال یه بحث اون مطلب دیگری است که گفته شد. اما عمده اینه که ما باید بدانیم اینا آثار هیچ کدوم از این متمم ها نیستن، اینا آثار اون صورت نوعی هست. شما نمیتونید آثار یک صورت نوعیه را به یه چیز دیگری نسبت بدید، نمیشه، آثار اون نیستن، آثار صورت نوعیه هستن به نام نفس، چون افعال نفسن، معلول نفسن، کمال ثانی نفسن. منتها نفس چون فاعل علمیه وقتی میخواد اینها را این افعال ازش صادر بشن نیاز به علم داره، نیاز به شوق داره، نیاز به اراده داره و دارای اون قوه خلاصه موجوده در عضلاته، علم نداره. اینا در واقع بشن متمم فاعلیت این صورت نوعیه یه مسئله است. اینها را مخصوصا جزء اخیرشون رو که آقایون اراده میدونستن، چون بعد میگفتن بعد اراده حرکت عضلات تحقق پیدا میکنه، اینو نسبت بدید به اراده یک مطلب دیگری است، اینا با هم دیگه فرق دارن. این اصل مطلب ایشونه. بعد دیگه لابلاش دیگه بقیه مطالب میاد که خب حالا فاعل علمی چطوری فاعل علمیه؟ باید علم براش حاصل بشه دیگه که تصدیق کنه به فائده. خواهی وقتا برای حصول علم یا یه چیزی بدیهیه یا یه چیزی نظریه، اگه یه چیزی نظری بود از اون نظریاتیست که به شکل ملکه تحقق پیدا میکنه، یعنی سریع محاسبش صورت میگیره و انسان تأمل و تردید تربی و نمیدونم درنگ و اینا نداره. خواهی وقتا هم نه بدیهیه، نه از اون علومیست که به شکل ملکه حاصل میشه برای انسان، بلکه انسان باید بشینه محاسبه بکنه. ولی اینا دیگه مقدمات مطلبه. صورت علمیه باید بیاد، بعد از تصدیق به فائده شوق باید بیاد، بعد از شوق باید بفرمایید اراده بیاد و بعدم اون قوهی که در عضلات وجود داره حرکت عضله تحقق بدا کنه، یعنی تحقق فعل. این خلاصه مطلب ایشونه در این بحث مهم ما. منتها دیگه این وسط عرض کردم یه عبارتی دارن علاماقیل، چون رد کردن که شوق و اراده یکی باشه، شوق رو میذارن کنار، یه نتیجهی بعدن میخوان بگیرن که حالا باید بررسی بکنیم ببینیم چطور میشه. این اصل مطلب استاد تو این مقام. یه عبارتی مقدر بخونیم ببینیم. و ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده، خلاصه قولی که ظاهر میشه به واسطه این قول امر اراده، حلتی اون اراده ای که یتوقف علیها توقف دارد بر این اراده، فعل الفاعل المختار، فعل فاعل مختار متوقف بر این اراده است، هو اون ملخص قول اینه که ان مقتضى الاصول العقليه، مقتضای اصول عقلیه این است که ان كل نوع من انواع الجوهريه، هر نوعی از انواع جوهریه مبدا فاعلی للافعال التي ينسب اليه صدورها، هر نوعی از انواع جوهری مبدا فاعلی اون افعالی است که نسبت داده میشه به اون نوع جوهری صدورشون. و هی اون افعال کمالات ثانیه هستن از برای نوع. لذا ایشون بالا بعضی از اساتید گفتن این نکته رو باید مقیدش کنیم به انواع مرتبط با ماده، چون انواع جوهریه چون عبارت کلیه که من ان کل نوع من انواع الجوهریه، انواع جوهریه میشه جوهر جسمانی باشه، میشه جوهر نفسانی باشه، میشه جوهر عقلانی باشه. بعضی از اساتید گفتن این عبارت مقداری خوب نیست، باید محدودش کنید به خاطر اینکه انواع جوهریه، به خاطر اینکه انواع جوهریه عقلانی تامن اینا کمالات ثانیه فعل نیست براشون، اینا مربوط به انواعی هستن که در واقع یا مادی یا مرتبط با مادی هستن، مثل اکسیژن و هیدروژن و نفس انسانی که ارتباط با مادی داره، به خاطر اینکه اینا با کمالات ثانیشون استکمال پیدا میکنن. البته این اشکال وارد نیست، استاد انشاءالله در جای خودش میگن این که ما اینا رو کمال ثانی بدانیم یک حرفه، این که استکمال به وجود بیارن یه حرف دیگه است. کمال ثانی بودن قطعا درسته، منتها حالا کمال ثانی بودنشون قابل بحثه، حتی در جواهر عقلی، حتی در ذات مقدس پروردگار که بعداً در ذیل بحث قدرت میگیم اینا، منتها استکمال وجود نداره درسته. اگر منظورشون اینه که استکمال تحقق پیدا نمیکنه، بله استکمال تحقق پیدا نمیکنه همه جا، استکمال در بعضی مراتب صدور افعال تحقق پیدا میکنه، ولی اما اینکه اینا کمال ثانی باشن، یعنی صرف کمال بودن و کمال ثانی بودن یه مطلب، استکمال یه مطلب دیگه است که حالا سر جای خودش این رسیدگی میشه. استاد اینجا بحث استکمال رو نمیخوان فعلا تمرکز کنن سرش، بحث صدور فعل و کمال بودن فعل، بحث کمال بودن مسلمه، بحث استکمال محدود به جایی است که بالاخره اون صورت نوعیه مرتبط با ماده باشه، درش قوه باشه و قابل استکمال باشه. حالا یه حال اگه منظور استکمال مطلب درسته، اگر منظور استکمال نیست نخیر، هیچ دلیلی نیست که ما این کمال بودن و کمال ثانی بودن رو محدود کنیم به بعضی از انواع. حالا پس حالا فعلا عبارت استادو بریم، هر نوعی از انواع جوهریه که دیگه عرض کردم این انواع جوهریه اهم میشن از جوهر جسمانی و جوهر نفسانی و جوهر عقلانی، اینا مبدأ فاعلی افعالی هستند که اونها نسبت داده میشه، اینا برای صدور فعل مبدأ فاعلی هستند، این اصل حرف ایشونه. و لذا میخواد بگه انسانم به عنوان یک جوهر نفسانی صورت نوعیه‌ای داره که مبدأ صدور فعل، نمیشه فعل صدور فعل رو به اراده نسبت داد، غلطه، اسناد فعل به اراده غلطه، اسناد خلاف ضابطه عقلیه. بله خودتون اون میشه میگیم متمم فاعل، بله همین رو داریم میگیم، حالا داریم میخوام همین دقت رو الان به کار ببریم. فل انسان، فل نفس الانسانیه التي هي صورت جوهریه مجرده متعلقه الفعل بالماده، نفس انسانی که صورت جوهریه مجرده است که تعلق دارد اونم در مقام فعل به ماده، این نفس انسانی کاملا معلوم میشه که استاد اون عبارات بالا که من عرض میکنم توجه دارن به اینها، یعنی وقتی به نفس میرسن کاملا قیود به این کامل میادا، لذا اون کمال ثانی بحث استکمال توش نیست، اون به عموم خودش باقی میمونه، این تعلق به در مقام فعل به ماده هم سر جای خودشه. بحث استکمال هم استاد بعدن میگن که آقایون تعبیرشون یه طوریست که اون تعبیر مسامحه داره قطعا، و استکمال رو همه جا ما قائل نیستیم، کمال همه جا قائلیم، استکمال همه جا قائل نیستیم، مال خود استاد سر جای خودش هم میاد انشاءالله. این فن نفس الانسانیه علتون فاعلیه للافعال صادره عن الانسان، نفس انسانیه علت فاعلیست برای افعالی که صادره از انسانه. پس این نتیجه رو بعدن میاد تو عبارت ها میاد، لکنها اما این نفس مبدا علمی، فاعله، فاعل علمیه. لا یستر عن النفس الا ما میزته من کمالات حسانیه من غیره. عن نفس صادر نمیشه مگر اون معلولی که نفس او رو تمیزش بده، جداش بکنه، بگه این کماله نه یه چیز دیگه. باید اول تمیز بده این رو از دیگران، بعد تصدیق کنه به این که این کماله، بعد انجامش بده. الا ما میزته من کمالات حسانیه من غیره و لذا تحتاج قبل الفعل الا تصور الفعل و تصدیق بکن الفعل کمالن لنفس فان کان. اینا دیگه اضافات مطلبه که بعد از این مطلب اضافی، از این مطلب اضافی که حالا میخواد بگه، یک نتیجه هم پایین میگیره که بی ربط هم نشه. به بحث ما فعلا مربوط نیست. بحث ما این شد که اراده مبدع صدور فعل نیست، نفس مبدع صدور فعل. و منتها نفس چون فاعل علمیه، متممی میخواد برای فاعلیتش به نام علم و اراده مثلا، یا علم و شوق و اراده. این اصل مطلب. منتها این وسط یه توضیحی میخوایم بدیم که باز اینجور تصورا و تصدیق ها و اینها روالی داره. چرا؟ تا بعدن که تو بدایه هم خوندیم ازش نتیجه بگیریم که فاعل مختار با فاعل در واقع مجبور دو سنخ فاعل نیستن. ما نمیتونیم در اقسام فوائل فاعل بالجبر را از فاعل بالاختیار جدا کنیم. جنس و سنخ کار یکیه. فقط در موارد جبر و چیز در واقع فعل یه طرفی میشه، یعنی فاعلی که خودش بلند شه از زیر دیوار بره اون طرف، با فاعلی که هلش بدن و وادارش کنند و اسلحه بذارن بالا سرش بگن برو، اینه. بله، اما اگه هلش دادن مثلا اونو دیگه گرفتنش توی سبدی بلندش کردن بردنش، اون دیگه هیچ، اون دیگه بالقصره. اما اینو میگن به خاطر اون نتائج که قبلا هم خوندیم. ایشون هم بعد میگفتن که تفکیک بین فاعل در واقع مختار و مجبور تفکیک عقلاییه، برای ترتب سایر آثار، برای حسن و قبح و مدح و ذم فاعل، نه برای، نه اینکه از نظر فلسفی جنس فاعل ها با هم فرق کنن و یه خلاصه خلط حقیقت و اعتباری به تعبیر ایشون وجود داره که در فقه هم هست متاسفانه و بعضی از فقها هم بهش اشاره کرده. ایشون هم میفرماد ریشش همینه، ریشش اینه که اینا باید دقت کنن که فاعل، جنس فاعل مختار با فاعل مجبور از نظر سنخ فلسفی تفاوتی، روالش همینه. این حالا وقتی میخواد تصور کنه، تصدیق کنه، اون تصدیق میکنه به اینکه باید بره، چون اگه نره کشته میشه، لذا خودش بلند میشه میره، اینطوری تصدیق میکنه. اینا روالش اینه، این مقدماتی که میذارم برای اونه. فان کان تصدیق ضروری، اگر تصدیق بدیهی باشه، او ملکتن راسختن، یا نه محاسبه بخواد اما محاسبش از نوع ملکات باشه، یعنی آدم سری محاسبه کنه. قضت به کون الفعل کمالا، نفس حکم میکنه، قضاوت میکنه به اینکه فعل کماله. ولم تأخذ به تروی، دیگه تأمل نمیکنه، درنگ نمیکنه. کل متکلم الذی یتلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تروی. متکلم، تکلم هم الان همینطوره، باب ملکات. ولو تروی فی بعضها لتولد و تلک و انقطع عن الکلام. اگر خلاصه شروع کنه به فکر کردن که حالا کدوم کلمه رو بکاد چیز کنه، خلاصه حالت لکنت پیدا میکنه، تبلد و لکنت پیدا میکنه و گنگ میشه و میسته از کلام و خلاصه دیگه کلامش منقطع میشه. و انقطع عن الکلام، پس تبلد پیدا میکنه، یعنی حالت لکنت زبان براش حاصل میشه و همین خلاصه لکنت داره، این دوتاش یک معنا داره، مشکلی نداره. و انقطع عن الکلام و میسته، دیگه نمیتونه حرف بزنه. خب می‌خواستیم حالا اینا مثال برای ملکه بود، بدون اینکه نیاز به تروی داشته باشه و تأمل داشته باشه، در این حالی که نظریه اما از باب ملکه است حکم قضاوت می‌کنه. و الا لم یکن ضروری ان مقضی ام به، اما اگه بدیهی نباشه یا ملکه نباشه، یعنی نظریه مقضی ام به که حکم برش صادر شده و سریع به سرعت حکم میکنن سرش نباشه، اگه اینطوری نباشه، توسلت الى تروی و الفحصن المرجحات، نفس شروع میکنه فکر کردن، حد وسط پیدا میکنه، مرجح این کار چیه، مرجح اون کار چیه. فا این زفرت به ما یقضی بکن الفعل کمالا قضت به، اگر زفر پیدا بکنه نفس به یه حد وسطی که ثابت کنه این فعل کماله، خب باز حکم میکنه به این که کماله. حالا ثم یتبع هذه صورت العلمیه الشوق. حالا بعد از علم که تصدیق علمی بکنه به این که این فعل کماله، حالا با همه این مقدمات دنبال علم شوق میاد. حالا شوق چطور میاد؟ شوق و علم میاره، شوق و نفس درست میکنه، اختیاری میاد، غیر اختیاری میاد، اصلا همه جا باید بیاد شوق. اینا بحثایی است که سر جای خودش انشاءالله یه بخشی شو اشاره کردن باش بحث خواهیم کرد که عرض کردم اینجا مطالب مهمی هست این وسط. اما عمده اینه که بله علاماقیل مشهور معتقدن که بعد از علم شوق میاد. ایشون رد کرد و به مثل البیان یظهر ان الاراده غیر شوق المؤکده. کدوم بیان؟ از قد یرید الانسان ما لا شوق له اله، اینطوری. و بالعکس وقد یشتاق به چیزی که لا یریده اون چیز را. ایشون بخواد بفرماد که نه دلیل نداریم، که حالا این تو عبارات ملا صدر هم هست، یه زیلی هم داره که حالا انشاءالله بعده. یتبع هذه صورت العلمیه علی ما قیل الشوق الی الفعل. بعضیا گفتن که استاد اینجا تردید کرده در اینکه آیا شوق خلاصه جزء متممات بعضی جاها در نمیدونم همون بحث الهیات بالمعنى الاخص و بحث چیز اینو پذیرفته. نه خیر، اونجا هم نپذیرفته. حق همین است که حضرت آیت الله مصباح فرموده که استاد شوق رو رد کرد اصلا، به خاطر اینکه اینجا تردید نکرده، اینجا دلیل آورده به مثل البیانه یظهر که ان الاراده بفرمایید غیر شوق مؤکده. ولذا ما زیر بار نمیره استاد، الان ما قیلش هم درسته، اونجا هم هر چه میگه قید میکنه. کذا قالو قیله قالو، چند بار میفرماد اینا رو که کاملا معلوم بشه که مبادی فعل ارادی رو وقتی لیست میکنه بگه مشهور اینو معتقدن. ما قبول نداریم که اصلا لازمه بفرمایید حتما شوقی باشه یا اراده رو شوق مؤکد بدانی با همون بیانی که داشتن. لذا این علامه قیل از نظر استاد تا آخرش درسته. حالا اون منتها اون مطالب حاشیه بحث شوق چطوره سر جاش ان شاء الله.
امکان نداره چیزی مثل دوای تلخ آدم به شوق پیدا کنه.
من که گفتم سر جاش دیگه. میگم گفتم سر جاش ان شاء الله. لما انه چشم سر جاش به وقتش ان شاء الله. لما انه کمال انسان معلول لها. لما انه کمال به خاطر اینکه چرا شوق میاد؟ نفس چرا مشتاق میشه بعد از تصدیق به این؟ به خاطر اینکه اون فعل کمال ثانی نفسه و معلول از برای نفسه. ثم یتبع الشوق الاراده، بعد از شوق اراده میاد. و هیه و این کانت لا تعبیر انها یفی تصور حقیقتها. اراده ما ممکنه تعبیر درستی ازش نکنیم که مفید تصور حقیقت اراده باشه. حتی گفتیم استاد تا آخرش اصرار دارن اراده کیف نفسانیه، و چون اراده را یک مفهوم ماهوی از مقوله کیف نفسانی میدانن، اراده را قابل تصدی در مبدأ اعلا نمیدونن. ایشون میفرماد ما ممکنه تعبیری نداشته باشیم که افاده کنه تصور حقیقت اراده را، ولی دلیل داریم بر وجودش. چه دلیلی داریم بر وجودش؟ مثل آدم عاجزی که میخواد کاری را انجام بده نمیتونه. دلیل قشنگی هم میارن، میگن ببینید وقتی کسی علم به عجزش نداشته باشه، مثلا آدم بعضی وقتا مثلا یه طوری نشسته پاش سر شده نمیتونه بلند شه، میخواد نمیتونه، هی میخواد نمیتونه، لازم هم نیست که حال حتما فلج شده باشه، یا مثلا سانحه‌ای براش پیش میاد که علم نداره به این که مثلا پاش شکسته، میخواد نمیتونه، حتی زیرگاه نمیتونه. این نشان میده که اراده غیر از اون قوه ایست که در عضلات وجود داره. قوه در عضله از بین رفته ولی اراده وجود داره. اراده داشته، اما به خاطر اینکه بعد از اراده مرحله دیگه ای هم هست که نمیتونه انجام به اون قوه موجود در عضلات مثلا، یا که حالا سر جای خودش میگیم چطوری عمل میکنه در حیث فوائل طبیعیه یا در کدوم حیث و مرتبه است، انشاءالله بعدا تو بحث مواسه علت و معلول اینا رو میگیم، اون اشکال پیدا کرده. لذا خیلی زیبا شاهد میاره لکن یشهد لوجود اراده بعد از شوق اراده بعد از شوق رو ما اینطوری ثابت میکنیم، ما نجد هم من یرید الفعل و هو عاجزن عن، این انجام نمیشه فعلش، فعل انجام نمیشه، اون کمال ثانی ازش صادر نمیشه، اما اراده داره. خود این مطلب هم کاملا نشون میده که اراده منشأ فعل نیست. خود این تعبیری که استاد به کار میبره باز همین هم هست درش، که حتی اونا اینو قبول دارن، میگن اراده، این حرف اراده رو ثابت میکنه، اما معلوم میشه اراده شوق معکب نیست. یعنی اونایی که مثل ملا هادی اراده رو شوق اکید و معکد میدانن اینطوری توجیهش میکنن، اینا میگن نه، ما میبینیم خلاصه صورت علمی بوده، شوق بوده، اراده هم بوده، فعل نیامده. پس معلوم میشه اراده یه چیزیست متوسط بین اون قوهی که باید در عضلات باشه و بعد فعل ازش صادر بشه و شوق. لیکن یشهد لوجود اراده بعد از شوق ما نجد هم من یرید الفعل و هو عاجز عن الفعل ولا یعلم به عجزه فلا یستطیع الفعل وقد اراده، توان انجام فعل را نداره ولی فعل را اراده میکنه. ثم یتبع الاراده القوة العامله المحرکه للعضلات، بعد از اراده اون قوه عامله محرکه عضلات میاد و تحرک العضلات، بعد حرکت میده اون قوه عضلات را و هو الفعل، حرکت عضلات هم فعله. پس ما کنه با یک بیان روشنی که اون اصل مطلبمون رو خواستیم بگیم اینه که این افعال کمالات ثانیه صور نوعیه هستن و مستندن عقلا به اون صور نوعیه، نه به چیز دیگری. نتیجه میشه فمبادی فمباد الفعل الارادی فینا، مبادی فعل ارادی در ما هی العلم و شوق و الاراده و القوة العامله المحرکه، اینا مبادی فعل ارادی هست. در فعل ارادی اینا این مبدأ ها وجود دارن، اما اینا متمم فاعلیت فاعلن، نه اینکه بفرمایید موجد فعل باشن. مخصوصا تعبیری که در مشهور وجود داره و اراده را منشأ صدور فعل میدونن، ایشون میگه این خلط فلسفی است بین خلاصه مبدأ فاعل و بین اونی که متمم فاعلیت اون مبدأه، اینا دارن خلط میکنن، این غلطه. مبادی فعل ارادی در ما علم و شوق و اراده و قوه عامله محرکه است. هازا ما نجد هم من انفسنا فی افعالنا الارادیه، در افعال ارادیمون اینطوره. و امعان و نظر فی حال سائر الحیوانات، سائر حیوانات هم همینطوره. حالا بعدا انشاءالله میگیم، شاید بگیم که مثلا اونایی که قائلن به اینکه شوق حتما در فعل ارادی وجود داره، دو تا شوق قائلن، شوق حیوانی و شوق انسانی، و بعد میگن اینا در حیوانات به شکل شوق حیوانی وجود داره، تو بحث گزاف و اینا بحث خواهیم کرد، اما در ما شوق انسانی و اراده و خلاصه علم از باب نه اون صور خیالیه که در حیوان هم هست، در حد در واقع قوه واهمه عمل میکنه. اینا معتقدن تو حیوان هم اینا هست، حیوان هم حکم میکنه از باب قوه واهمه به کمال، بعدم حالا یا ملکه است یا همون تصدیق وهمی که حیوان داره، بعدم شوق پیدا میکنه، بعدم اراده میکنه که بتونه فعل رو انجام بده. شاهدش هم این تعلیمات حیواناته، حیوانات رو هم که دارن تعلیم میدن میگن اینا شواهدی است که میشه برای حیوانها هم چنین کارایی رو، چنین روادی رو تصویر کرد. چه انشاءالله حالا عرض کردم این ذیل هم انشاءالله تو بحثای علیت میاد، مفصلش میاد که ما نشون بدیم که در واقع علت قائی در همه افعال و مراتب فعلها وجود داره، چه اون مراتبی که مراتب حیوانی هست، چه مراتبی که مراتب انسانی هست. و امعان و نظر فی حال سائر الحیوانات یعطی انها کل انسان فی افعال حل ارادیه، در افعال ارادی مانند انسان هست. بله ممکنه در انسان یا حیواناتی سری افعال غیر ارادی وجود داشته باشه، قضا هضم بشه تو معده، خب اون دیگه اسناد فعل به یک صورت نوعیه‌ای که فاعل علمی نیست، اون اثر خودشو میکنه، تأثیر و تأثیرات طبیعی صورت میگیره و فعل انجام میشه. مثلا اگر قبول بکنن که در حیطه وجود انسان فعل غیر ارادی وجود داره، اگر بگن نه همه افعال تحت اشراف نفسن، منتها نفس ها با هم فرق دارن، بعضی نفس ها قدرت دارن چنین افعال رو کنترل کنن، بعضی ها ندارن، حالا ممکنه تو بحث‌های انسان شناسی اینا یه چیزای دیگه هم بگن در مورد انسان. حالا انسان آخه یه چیز عجیب غریبه. فظهر بذلک، اولا نتیجه این که ان المبدا الفاعلی لافعال الانسان الارادیه، مبدا فاعلی افعال ارادی انسان، بما انها کمالات و حسانیه، خب الانسان مبدا انسانه، بما انه فاعل علمی، مبدا انسانه، ولی انسان یه فاعل علمیه، والعلم متمم لفاعلیته، علم متمم فاعلیت انسانه، یتمیز به علم الکمال من غیر کمال، یتمیز به اون علم الکمال من غیره، و یتبعه الشوق، بعد از علمم شوق میاد. حالا اینجا اون عبارتی است که عرض کردم، شوق رو دیگه آمدن شوق متوقف بر شوق و اراده دیگری نیست. حالا این حرف آیا ثابت میکنه که تحقق شوق غیر ارادیه؟ اول بحثه. این که بعد از علم شوق میاد و بعد از شوق اراده میاد و علم شوق و اراده متمم فاعلیت انسانن یه مطلبه، و تحقق شوق به شوق و اراده دیگری مربوط نیست، تحقق اراده به اراده دیگری مربوط نیست، این یه مطلبه. اما اینکه ما تحقق اینها را غیر ارادی بدانیم اون یه بحث دیگری است، باید سر جای خودش در ذیل یه عبارتی که ایشون داره اینو رسیدگی بکنی که آیا ایشان قائلن یا نه. حواشی در بهار ایشون داره، در بعضی عباراتش ممکنه استشمام بشه تحقق اینها غیر ارادیه، سر جای خودش باید جنبندی بشه اینها. منتها این عبارت یتبع اون علم را شوق من غیر توقف علی شوق آخر، بدون اینکه این آمدن شوق متوقف بر شوق دیگری باشه او اراده. بعضی ها گفتن تعبیری که ابتدا داشته ایشون نشون میده که دیگه شوق ارادی نیست، صغرا کبرا کردن. چطوری؟ چون تو عبارت بالا اومد یز هر بهی امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. اگر تحقق شوق اراده نخواد و تحقق فعل اختیاری اراده بخواد، نتیجهش اینه که شوق اینجا غیر اختیاری میشه از تعبیر ایشون. ببین تعبیر ایشون اینه که من غیر توقف علی شوق آخر و من غیر توقف علی اراده. این سقرا بالا هم فرمود یظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. اگر تحقق فعل اختیاری متوقف بر اراده است و شوق تحقق شوق متوقف بر اراده نباشه، حالا متوقف بر شوق نباشه نباشه، چون ما قبول نکردیشون که در هر فعل اختیاری شوق لازم، نه ایشون معتقده در هر فعل اختیاری اراده لازم، اما لازم نیست که بگیم در هر فعل اختیاری آقا شوق. چون گفتیم ایشون شوق حذف میکنه از تو سلسله، اصرار به شوق نداره. فعل اختیاری متمم فاعلیت فاعلش یکی علم یکی اراده، دیگه شوق رو بندازی، اما اراده که میخواد. اینجا که فرموده من غیر توقف علی شوق آخر و من غیر توقف علی اراده، اگه اینه اون موقع نتیجه او کبرا غلط در میاد، یعنی نتیجه او کبرا و ای صغرا اینه که شوق غیر اختیاری میشه. و تتبعه الاراده، اینجا استاد بزرگوار من سایت الله مصبا تابع نظر استادشون هست، امامه نه علامه، معتقد حرف علامه اینه و غلط اینه. اختیاری بودن شوق به تحقق اراده‌ای که نیست، به تحقق شوق هم نیست، بلکه در تحقق اراده و شوق نفس فاعل به رضا یا فاعل به تجلیه، فاعل به قصد نیست، که امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب طلب و اراده شون این رو دارن. ایشون میگه علامه نظرش اینه و این نظر و همین دلیل که الان میبینیم. حالا کارش یک کار دیگه است. من غیر توقف علی شوق آخر و اراده، بدون این که تحقق شوق متوقف بر شوق دیگری یا اراده باشد، و تتبعه الاراده به ضروره. حالا دنبال شوق میاد اراده به ضروره، ضروره را یعنی به استرا. که دیگه خود تحقق ارادم ارادی نباشه. اگر به استرار نخواهید معنا کنید به ضروره، یعنی همون که ما نجت مومن انفسنا یشهد لوجودها، یعنی ما بگیم ما بالوجدان میبینیم که اراده داریم، تحقق اراده رو داریم به این جهت. حالا باید بحث کنیم که آیا حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه تحقق شوق و تحقق اراده را غیر ارادی میدونه و فعل رو البته به اینا مستند نمی کنه. فعل رو به کی استناد میده؟ فعل رو به نفس نسبت میده. و حالا ببینیم اگر تحقق اراده غیر ارادی باشه، تحقق شوق هم غیر ارادی باشه، ولی شوق و اراده متمم فاعلیت نفس باشن و فاعل رو نفس بدانیم، جان اختیار در میاد. ایشون میخواد بگه به خاطر اینکه قانون جبر و اختیار اینه که معلول وقتی به علت تامش نسبت میدید حکم ضرورت داره، وقتی به علت ناقصه نسبت میدید امکان پیدا میکنه. نسبت به نفس ممکنه، نسبت به نفسی که درش تصدیق یعنی علم آمده، شوق آمده، اراده هم آمده، ضرورته، هیچ اشکالی هم نداره. تو سیستم خودشون مسئله شون حل کردن بدون اشکالاتی که با آخوند وارده، اگر این سیستم سیستم ایشون باشه. حالا میگم دیگه این مطالب آخوند مطالب یه جای دیگه است که حالا فقط هم چون بعضیش ایشون تو عبارت میاره من عرض میکنم. من غیر توقف علا شوق آخر و اراده و تتبع اون شوق را الاراده به ضروره، الاراده به ضروره، اینا یعنی به الاضطرار، یعنی دیگه تحقق اینطوری معنا میکنن. بنابر این که بگن شوق تحققش غیر اختیاریه و تحقق اراده هم غیر اختیاریه، چرا؟ من غیر توقف علا اراده اخرى، بدون این که تحقق اراده متوقف بشه بر اراده دیگری، و الا لتسلسلت الارادات، و الا ارادات تسلسل پیدا میکنن. جان حالا بخونیم بگه کم با نتایجش بریم جلو. تعدل اراده، چون این کبرایی که اون بالا تو عبارت ایشون اومده میداره گیر میندازه کبرایی ها، که فرمود که اصل استدلال از دعای مصباح اینه، چون ایشون نفر بوده ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، فعل فاعل مختار متوقف بر اراده. حالا آیا این ایشون اینو عکس کردن به عمومه که این فعل اگر فعل فاعل بالقصد، حرف ایشون درسته، حرف ایشون غلطه، یعنی فعل فاعل بالقصد متوقف بر اراده است، فاعل مختار یعنی فاعل بالقصد. اینجا اگر به کلیتش عکس کنیم حرف ایشون درست در میاد، یعنی بگیم همه مراتب اختیار متوقف بر اراده است و لذا در جایی که اراده نیست اختیار نیست، این حرف رو استاد قبول نداره و ما از اصلاح مصباح قبول نمی کنیم این مطلب را، چون ایشون در باب واجب وقتی قدرت رو تحلیل میکنه بین الاراده و الاختیار تفکیک قائل میشه و تحقق فعل اختیاری رو در واجب مستلزم اراده نمیدانه. این فعل فاعل مختار این همه فاعل بالقصد خودمون که الان داریم تحلیل میکنیم، اگر این باشه کبرا خودش عمومیت نداره که ایشون بخواد استدلال بکنه از توش نتیجه بگیره نفی اینا را، استدلالشون غلطه متاسفانه.
از اونجا ما تو تحلیل فاعل جبر و فاعل بالقصد یکی میشن، نه فاعل بالقصد
همین طور دیگه، فاعل همین که داره میگه فاعل بالقصد میگه، لذا ما استدلال ایشون رو نمی منتها مسکوت میمونه تحلیل ایشون، بلکه معتقدیم به خاطر تحلیلی که ایشون اراده کردن اراده فعل نفسه، چون ایشون گفتن که همه آثار باید به صورت نوعیه برگرده، کیف نفسانی یعنی اراده یا کیف نفسانی یعنی علم باید برگرده به نفس، کما اینکه شوق رو اگر یک حالت انفعالی برای نفس بدانیم باید همه آثار نفس به نفس برگردن. نگفت مقتضای برهان عقلی اینه که صدور همه آثار از صور نوعیه باید برگردن به خود صور نوعیه؟
اگه اراده هم ارادی بود بازم مشکل حل نبوده.
و تتبع اراده به ضروره من غیر توقف علی اراده اخرى، و الا لتسلسل دیگه بذاریدش به دست بعد بودم یه سلام وقتی خط بفرمید واضح‌تر از همه خود حضرت امام رضوان الله تعالی
یعنی یکانگی
هست بین موانی شما امام حالا بریم ببینیم چی میشه یک نتیجه دیگه این که اون طبیعیه که آقایون بعضی ها میگیرن و آقای طبیعی اشکال میکنه اون غلطه این که معتقد این غلطه با همین استدلال ترک کرد بفرمایید آقا ما هشتونیم من نورو پلنگ برنامه دارم ببخشید آقای نه